السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد خير فرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. موضوع بحث که اعلام شده، خب توی تابلو اینجا یه عنوانی داده شده، شاید جای دیگر هم به ما یه عنوان دیگری داده بودن. نظام سیاسی مدینة النبی، این عنوانی که توی اطلاعیه سامانه آموزشی دفتر تبلیغات اومده. نظام امامت و خلافت اینجا اومده. این دو تا عنوان حالا حداقل اینا که الان اینجا مطرح شده، نظام امامت جدا، نظام خلافت جدا. و چون دو تا کارگاهه، یکی برای امروز یکی برای فرداست، خب قبل از ورود به هر بحثی تحدید و تعیین عنوان نقش اساسی حتما داره توی مسیر بحث. بالاخره باید یک عنوان واحد و مشخصی معیار باشه تا بر اساس اون عنوان تبیین بشه عنوان و مراد از اون عنوان. و یکی از بحث‌های بسیار مهم که معمولاً مغفول واقع میشه، روش شناسی دستیابی به حل هر مسئله‌ای که مطرح میشه. معمولاً در حوزه‌های علمیه در بحث روش شناسی ما یک کاستی خیلی روشن و جدی میبینیم. حالا حتی همین بحثی که الان مورد کنکاش قرار خواهد گرفت، خواهید دید که حالا روش‌های متفاوت میتونه داشته باشه و هر روشی یک محصولی خواهد داشت. خب معمولاً هر موضوعی که می‌خوایم بحث کنیم از مشخص کردن عنوان شروع میکنیم، بعد این اولین نیاز ما. نیاز دوم تعیین اهداف اون بحثه که ما دنبال چه هدفی در این بحث هستیم یا میخواییم باشیم یا میتونیم داشته باشیم. اینم خیلی مهمه در چه انتخاب روش و چه انتخاب منابع و حتی در دستیابی به نتیجه میتونه مؤثر باشه. پس شد تعیین موضوع، تعیین هدف، تشخیص روش، و چهار تشخیص منابع یا تعیین منابع. حالا در ضمن دیگه، حالا منابع که مطرح میشه دیگه پیشینه بحث معمولا خوب مورد توجه قرار بگیره و بعد وارد جزئیات بحث یا فصل‌بندی بحث باید بشیم. خب اینجا چون این بحث خلافت و امامت با هم اومده و این اصطلاح خلافت شبیه اصطلاح اجتهاد که در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده، خوبه اینجا شفاف سازی بشه این واژه خلافت، چون واژه خلافت هم در قرآن اومده. ببینید هنوز موضوع ما انتخاب نکردیم، ولی چون این واژه حساسه و تقریبا هر دو بحثمون، هر دو کارگاهمون به این واژه خلافت ارتباط تنگاتنگ داره و تقریبا میتونیم بگیم که خلافت در اصطلاح قرآنی با خلافت در اصطلاح غیر قرآنی باعث خلط بحث شده، بریم روی بحث خلافت، واژه خلافت اینو شفاف سازی کنیم تا بعد بیاییم به تعبیر علامه عسکری رحمت الله علیه که در کتاب، حالا در ذهن من دیگه هم منابعی معرفی میکنم هم روشهایی میگم تا بعد تو جنبندی نهایی، حالا بعضی کارگاه دیگه، بعضی کارها رو از خودتون میخواییم که انشاءالله ببینیم فعال باشید توی این کارگاه، متکلم وحده ما نباشیم. علامه عسکری رحمت الله علیه که از شاهکارهاشون در کتاب معلوم مدرستین که در حقیقت ایشون ناظر به کارهای علامه امینی در الغدیر هم هستن و معتقد بودن که اون دوره‌ای که علامه در الغدیر طی کردن خیلی مهم بوده، ضروری بوده، ولی تحولات علمی که در عصر ما به وجود اومده دیگه اون روش خیلی جواب نمیده، باید یک تحولی در روش بررسی مسائل که همون بحث مقارن بودن و مقایسه‌ای بین دو مکتب که حالا این دو مکتب را ایشون نامگذاری کردن، مکتب امامت و مکتب خلافت. یکی از منابع خوبی که حالا این بحث رو ایشون درش خیلی ساده کرده، یک سلسله 7-8 جلدی ایشون داشتن، جزوه های کوچکی، یادم رفت عنوان اون جزوه، که حالا از اولین جزوهش اصطلاح شناسیه، مصطلحاتی که قرآن مطرح کرده و بر اساس این اصطلاحات قرآن کل نظریه سیاسی و نظام سیاسیش رو پیاده کرده، مثل واژه رب، واژه اله و همینطور حکم، چهار تا واژه ایشون اونجا به کار برده. مراجعه خیلی قدیمیه دیگه، حالا من الان یادم میاد چهار تا اصطلاح اونجا ایشون مورد بحث قرار داده. خب در اونجا ایشون اومده گفته ببینید ما کل اختلافی که در برداشت‌ها و در بینش‌های میان مسلمین هست برمیگرده به دو نظریه که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ آثار عملی این دو نظریه در حیات مسلمین ما را به دو سرچشمه و به دو ریشه علمی میرسونه. یکی در مکتب امامت تجلی پیدا میکنه، یکی هم در مکتب خلفا، که حالا خلافت منظور ایشون خلافت خلفای بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم است. خب این واژه خلفا و خلافتی که ایشون به کار برده همون واژه معمولی است که در کتب تاریخی مطرحه. عصر خلفا منظورشون همین بعد از مثلا رحلت خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله و سلم، حوادثی که پیش اومد، به بار دیگر مکتب ثقیفه. مکتب ثقیفه میشه مکتب خلافت و خلفا و مکتب اهل بیت و خود رسول الله مکتب امامت. خب این واژه با این تصوری که حالا برای مسلمین مأنوسه، ایشون این حفظ کرده، در حالی که یکی مثل شهید صدر قدس الله سید محمد باقر صدر استاد بزرگوارمون در همین نوشته های اخیرشون که قبل از شهادتشون تقدیم به عنوان هدیه با ارزشی تقدیم انقلاب و تقدیم امام کردن و برای در حقیقت موفقیت انقلاب اسلامی در ایران اینها رو نوشتن و فرستادن تحت عنوان الاسلام یقود الحیات که ترجمه هم شده این مجموعه 6 جزوه 6 جلد. در اونجا ایشون بحث خلافت را و واژه خلافت را به معنای قرآنی به کار گرفته که این خلافت به معنای قرآنی منطبق است با امامت. البته اونجا ایشون یه اصطلاحی را اضافه کرده، فرمودن در جزوه 4 فرمودن خلافت الانسان و شهادت الانبیا. خلافت انسان یعنی جانشینی انسان برای خدا و گواه بودن انبیا بر این خلافت انسان. حالا این نظریه را ایشون اینجا یعنی نظریه قرآنی را مطرح کردن، تاریخچه این نظریه را گفتن، آثار و پیامدهای این نظریه و چگونه در یک نظام سیاسی تبلور پیدا میکنه و قانون اساسی که پیشنهادی دادن برای امام فرستادن و الان در حقیقت قانون اساسی ما بر همون اساس بنا شده و اولین جزوهی که فرستادن، من یادم حالا اون زمان ما با در خدمت آیت الله عظما حائری که شاگردان مبرزه ایشون بود با تعدادی از شاگردان شهید صدر مشغول بررسی پیشنویس قانون اساسی بودیم که در اون پیشنویس خبری از بحث ولایت فقیه به عنوان اون رکن اساسی نظام مطرح نبود، در حد یه چیزی در حاشیه در کنار، یعنی نزدیک میشد با اون قانون اساسی که در زمان مشروطه مثلا نوشته شده بود با یک کمی پیازداغ‌های بیشتر مثلا که متناسب با عصر انقلاب بود. در حالی که شهید صدر وقتی که این جزوه را فرستادن در اونجا مشخص بود این بحث ولایت فقیه رکن اساسی این نظام، یعنی ساختار قانون اساسی کلا 100% متفاوت میشد با آنچه که پیشنهاد شده بود از بحث ورود دین به عرصه زندگی انسان. خب این نگاه ایشون ناشی از همون نگاه قرآنیه که این را در المدرسة القرآنية که تفسیر موضوعی ایشون بود در 14 جلسه ایشون یک بحث بسیار بسیار مهم و در بردارنده نظریه اجتماعی اسلام یا قرآن برای انسان است و کل نظام اجتماعی اسلام و از جمله نظام سیاسی بخشی از نظام اجتماعی فراگیر و این نظام اجتماعی مبتنی است بر نظریه اجتماعی و روح نظریه اجتماعی خلافت انسان. خب ببینید این دو اصطلاح اصلا کاملا با هم متباینن، چون اون خلافتی که در کتب تاریخی مطرحه و مردم ذهنشون باهاش مانوسه اون در حقیقت همون طاغوتی است که قرآن داره نفیش میکنه، یعنی اون نظام طاغوتیه از لحاظ اصطلاح قرآنی و این نظام خلافت الهیه. پس یه خلافت الهی داریم یه خلافت طاغوتی داریم، یعنی یه نظام سیاسی الهی داریم که در قرآن خلافت نامگذاری شده، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس، یا فرمود که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این جعل خلیفه از طرف خدا این نظام سیاسی الهی ازش حاصل میشه، اما در برابر این خداوند میفرماید که ما به هر پیامبری دستور دادیم که انعبد الله وجتنب الطاغوت، از خدا که فاصله بگیرید در حوزه طاغوت وارد میشید. و نظام خلافت متداولی که در کتب تاریخ مطرح شده یعنی نظام طاغوتی. پس یک واژه با دو اصطلاح کاملا متفاوت و متغایر مطرح شده. لذا وقتی میگیم نظام خلافت باید پرسید کدام خلافت؟ کدام خلافت؟ خب این الان دو منبعی که معرفی کردیم، یعنی شهید سعد و کتابهایی که دو کتابی که در این زمینه از ایشون مطرح شده، البته این از لحاظ تاریخی متأخره نسبت به کار علامه عسکری رحمت الله علیهما هست، و علامه عسکری در معالم المدرستین که کتاب اصلی ایشونه برای این نظریه پردازی، مبتنیست بر تأکید بر حفظ اون اصطلاح متعارفه بین مردم هست و جداسازی مکتب امامت که مکتب الهی و مکتب رسول الله و دیدگاه قرآن نسبت به نظام اجتماعی و نظام سیاسی اسلام است و متفاوت بودنش و مغایر بودن این از مکتب خلافت که اون مکتب میخواد خودش به اسلام بچسبونه. سعی کرده علامه عسکری این جدایی را خیلی خوب روشن کنه، میگه اصلا تمایز تمایز جوهریه. یه تعبیر شهید سعد دارن در بحث باز مجموعه از سخنرانی های شهید سعد راجع به اهل بیت علیهم السلام وجود داره که این را اولین بار تحت عنوان اهل البیت تنوع ادوار و وحدت هدف چاپ شد در بیروت، الان هم به صورت یک کتاب خیلی مفصلی شاید 400-500 صفحه هست یا بیشتر با تحقیق و اینا فراهم شده و چاپ شده و هم مؤسسه شهید صدر چاپ کرده. در اونجا شهید صدر، البته این کار شهید صدر با انسان 250 ساله تقریبا خیلی نزدیک، همان از لحاظ این نکته با هم منطبق هستن، یعنی شهید صدر هم در صدد این بود که بگوید اهل بیت کلهم نور واحد و اینها هر کدام یک نقشی را ایفا کردند که مجموع این نقش ها یک طرح جامع الهی بود که برای اسلام و برای نجات بشریت خداوند آن را بر اساس مجموعه از سنت ها و قوانین الهی آن را طراحی کرده، رقم زده و اهل بیت اون را به اجرا درآوردند و این مجموعه این 14 معصوم مثل یک انسان 250 ساله عمل کردند و توانستند یک تحول اساسی در جامعه بشری به وجود بیارن. ولی خب این اصطلاح انسان 250 ساله مخصوص آغاز مقام معظم رهبریه، ولی اون مفهوم را شهید صدر اونجا خیلی خوب مطرح کردن. خب در یکی از این بحث‌ها اونجا یه تعبیر خیلی مهم می‌دارن شهید صدر که این علامه عسکری هم سعی کرده همین رو تبیین کنه اما به یک زبان دیگر. شهید صدر اینجور فرمودن که وقتی که مردم بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدن که بین دو جناح میان صحابه اختلاف به وجود اومد و اهل بیت علی علیه السلام و اهل بیت در یک طرف و ابوبکر و عمر و مجموعه هم در یک طرف، شاید فکر نمی کردن که اینجا این اختلاف یک اختلاف اساسی باشه. فکر میکردن دو شخصه که جا به جا میشن، نه دو خط، دو منهج، دو روش که با هم ماهیتاً متفاوتن. خطی که اهل بیت آن را دنبال میکردن، خط هدایت الهی برای بشریت، یعنی مدیریت خدا برای انسان، و خط مقابل خط اومانیستی بود که انسان خودش را مدیریت کنه، کار به خدا نداره. و اینا کاملا متفاوته. این خطه که از انسان طاغوت میسازه و اون خطه که از انسان یک بنده خالص برای خدا میسازه. خط بندگی انسان برای خدا که انسان را به مقام خلافت الهی بالا میبره و از او ابراهیم و داوود و محمد صلوات الله علیه و آله برای بشریت الگوهای قابل توجه مطرح میشن، این خط خطی است که علی علیه السلام دنبال او بود. اما اون خط ازش طاغوت در می آمد و در آمد. وقت می فرمودن این که خیلی مثلا مسلمان ها خیلیشون حساسیت به خرج ندادن، شاید البته ایشون به عنوان یک احتمال اینو مطرح می کنه. حالا در جاهای دیگر شاید خیلی غلیظتر و قویتر به این بحث، یعنی بحث جامعه شناسان، دو سه نکته ایشون مطرح میگه که اینه، یکی هم این که مردم آگاهیشون نسبت به اسلام، خیلی هاشون ارتباط عاطفی داشتن و یک عشقی به پیامبر داشتن و نسبت به پیامبر یک اون عاطفشون قوی تر از آگاهی و بصیرتشون بود، یعنی اون بصیرت لازم رو نداشتن، برخوردشون برخورد عاطفی بود. تا پیغمبر از دستشون رفت این عاطفه فروکش پیدا کرد و به شخص پیامبر بیشتر وابسته بودن تا به خط پیامبر. اینا نکاتی است که حالا در بحث تاریخی شهید صدر اومد. خب اینا همش مقدمه بود که یک مقدار بیایم تو باغ این بحث. حالا این بحث باز عرض کردم تا اهداف رو مشخص نکنی، حالا من شما را آماده میکنم که روی اهداف این بحث کمک کنید که شفاف کنیم اهداف را، چون این بحث میتونه رویکرد تاریخی داشته باشه، میتونه رویکرد فقهی داشته باشه، میتونه رویکرد اجتماعی داشته باشه. ما با چه رویکردی میخواییم بحث خلافت و امامت یا نظام سیاسی، چون ما در اسلام نظام سیاسی داریم، نظام سیاسی هم یعنی فقه نظام سیاسی، فقه نظام سیاسی فقه دیگه، فقه نظام سیاسی یا نظام سیاسی در رشته علوم سیاسی بحث میشه، کار به فقه نداره. یا اینکه نه، از نگاه دیدگاه جامعه شناسان ما به نظام سیاسی اسلام نگاه کنیم و آثار اجتماعی و زوایا و ابعاد اجتماعی این نظام چقدر انسان را به در جامعه میتونه سرزنده نگه داره، حتی میتونیم آثار روانشناسانه که تک تک این اصولی که در یک نظام سیاسی مطرح میشه در تربیت انسان و تکامل انسان چقدر میتونه نقش داشته باشه. از زوایای مختلف ما میتونیم به یک واقعه نگاه کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرارش بدیم. خب ما الان دنبال چه هدفی هستیم یا میتونیم باشیم؟ این سوالی است که مطرح میکنیم که از عزیزان ما هم یک بهره ببریم، هم مشارکتی بشه و بحث ما تا بعد به بحث روش بپردازیم. خب استفاده میکنیم.
این نظام منطبق حد اول یا بگیم ادامه نظام امامت رو ایجاد کنیم،
هدفمون اینه. نظام امامت بفهمیم تا بتونیم این رو ما در عمل در زندگی اجتماعی خودمون پیادهش کنیم. این یه هدف دیگه. فهمید واژه‌ی بله. بله. خب در نظام احسنتون، در نظام حتما بحث هر نظامی هدفی داره. سوال من قبل از این بحثه، ما توی این الان کارگاه دنبال چه هدفی باید باشیم یا میتونیم باشیم؟ خوبه اون هدف را دنبال کنیم. یعنی ما توی این الان 3 ساعت میخوایم خدمت شما باشیم، خروجی این چی بشه، چی باید باشه که ما به اون سمت حرکت کنیم؟ سوال من روی این نکته است.
سوال داشتم که مقبولیت مردمی در نظام سیاسی
جایگاهی
داره؟
بله. خب یه سوال این دیگه، اما بریم رو هدف، بعد بیایم روی مباحث درون این نظام و سرفصل‌هایی که در یک نظام باید عنوان بشن. بله. شو یه سوالی، شما در نظام سیاسی اسلام یا در نظام امامت و همطور در نظام خلافت متداول، آیا نظام مقبولیت مردمی مطرحه؟ مطرح نیست؟ سوالیه دیگه. بفهمید. حالا بعد یه قصه هست بین عباس عموی پیغمبر و خلفایی که خلاصه اومدن که عباس را در جرگه خودشون جذب کنن. اینه بعد میگم که این بحث شما هم شهید نشه. بفرمایید. پس بحث واژه نظام هنوز شفاف نشده، یا شما الان یه برداشتی از نظام دارید دارید که این برداشت شما، یعنی نظام یک مجموعه است که میتونه این در هر برهه و زمانی به گونه ای باشه، یعنی متغیره، در حالی که ممکنه کسی دیگر واژه نظام را در معنایی به کار بگیره که این در همه زمان ها فرق نمی کنه. ممکنه بعضی از شکلها، بعضی از یعنی نحوه اجرا، نحوه پیاده کردن نظام متفاوت بشه، نه اینکه نظام متفاوت. عدالت مثلا رکن اصلی نظام الهیه، در نظام سیاسی، در نظام قضایی، در نظام عبادی، در نظام اجتماعی، در هر بعدی عدالت رکن اصلیه. اما حالا این عدالت در این زمان که فرض کنید امکانات فراوانه، امکانات طبیعی، بهره برداری از طبیعت مثلا بر اساس توانمندی های علمی خیلی برای ما فرصت های جدید داره ایجاد میکنه، این عدالت چگونه باید مثلا اجرایی بشه؟ عدالت عدالته، عدالت یه اصله، هیچ عوض نمیشه. اینجور نخواهد بود که در زمان پیامبر عدالت رکنه، الان مثلا در این زمان دیگه عدالت رکن نیست. رجید یعنی به تعبیر شهید مطهری قدس الله سره، ما همونطوری که اسلام ثابت و متغیر داره، انسان هم ثابت و متغیر داره، چیزی که ثابته ثابته دیگه، خب همیشه هست بر اساس اون ثوابتی که در انسان و در جهان هست. اسلام هم قوانین ثابت دارد و چون بعضی از بخش‌های زندگی انسان در حال تحول و تکامل و متغیره، پس اسلام هم برای این متغیرات هم یک مجموعه قوانینی که متناسب با این تغییرات که به گونه ای باشد که اسلام همیشه در هر زمانی قابل چی باشه؟ قابل عمل و قابل اجرا باشه. در نتیجه پس عوض نشد، ثابت ثابته، متغیر هم قوانین ثابت داره، اما شرایط زمانی میتونه بیاد در اینجا و نوع، یعنی نوع تصمیم یا نوع موضعی که باید ولی امر یا امام یا پیغمبر بگیره بر اساس اون شرایط شکل میگیره، ولی ضابط مند هم هست. تا حالا این شهید صدر در جزوه دوم اسلامی قدر حیات یک بحث مهمی دارد، میفرماید که این منطقه الفراغی که برای ولی امر در نظر گرفته شده آیا این بر اساس ذوق خودش عمل میکنه یا بر اساس مجموعی از ضوابط باید موضع اتخاذ کنه در منطقه الفراغ. حالا انشاءالله در جای خودش شاید بیشتر بحث بشه. بفرمایید.
اگر که با توجه به اینکه حالا جمعی دوستان جمعی رو بزن آقاچه رو داخل، اگر که هر داشته بشه، یکی این که آیا رفتار پیامبر با عنوان قانون نظام سیاسی ما قرار میگیره، چون پیامبر این رفتار رو کردن، حالا در زمان خودشون میتونن همون رفتار رو در زمان رو که برداشه عنوان یه قانون، یا نه این همون افتار پیامبر شد به کارا ما معتقدیم که این هم خودش مدلی از نظام وحیانی هست. یکن تردار بدوشه بر نقشه حالا اصطلاح نایر هست در زمان قیبت و نظام سیاسی چون حدود و سقور ولی زبری در نظر بزرگان یکن متفاوت
هست. خب یعنی شما الان وارد سرفصل شدید. قبل از سرفصل هدف گذاری بکنیم که ببینیم برای رسیدن به اون هدف چه سرفصلایی باید، مثلا اینا بخشی از اونا میتونه باشه.
یه اشاره دیگه همون رو من عرض کنم، یکی همین که به هر حال با توجه به واژه های خلافت و امامت و اختلافی که حالا در نهل حالی حالا مسلمان هست، نقش مردم در
من خب خروسر فرس خیلی بله. من خواهرها اگر سوالی دارن بفرم، یعنی اگر مشارکتی دارن بفرم، بعد دوستانی که سوال تکراری دارن تا خواهرها فکر کنن من بفرم. اهداف و قوانین
نظام خیلی
به درمایه
و
با
مسئله
نظام قابل تحبیل. خب بله. خب الان بحث هدف از این کارگاه رو شما برای ما بگید که ما خودمونه برسونیم به اون هدف. ها، آشنایی با نظام هدف اونه، درست؟ حالا این هم بازی اصطلاح است که هدف و نظام و درون مایه، این هم خود شد یک کار جدید برای ما. بفرمایید. هدایت الهی برای انسان.
هدف آقا که کنه سالی سند سنو فرمایید که این هدایت با هر در نمیشه دوستن سالیه نظام اسمایت و یه نظام سالیه
معلی.
و این هدایت که نظام امامت هم عقب میشه، نه تو نظام همون سلطنت به خلاف هست.
بله
عقب میشه.
بله
ممکن هدایت به هست از جامعه سازی بشه، پیام برم اول کاری که کردم تو مدینه اون نظام سازی کردم. یعنی این هدایت حالا هم اون یکیه، اون هدایت اصفاد و خود از آقاست هم هدایت تو دوباره هدایت میشه نظامی
از امام صادق پرسید که چجوریه که بعضی آدم ها وقتی باشون حرف میزنی حرف رو چند بار باید تکرار کنی تا متوجه بشه، بعضی هم همون بار اول توجه میشن، بعضیا شما کتاب دهن باز میکنی که حرف بده تا آخرش میره. شما هم سومی رو اینجا اجرا کردید، خب اونو باید بعد بهش برسید. یه صلواتی خواهد
سلام علیکم. سوال چه پرسیدین؟ سرطان جوابش
کدوم؟
همین سوال آخر که از امام
نه فرمودن که بعد کودکان یعنی نوزادان که این عقلشون، عقل اونها در چه زمانی شکل میگیره، یعنی ذهن اونها یا عقل اونها، حالا اکرم عقل اونجا اومده، عقلشون کی شکل میگیره، مثلا در اول تکونشون یا در مراحل وسط یا در مراحل آخر، از این لحاظ متفاوت میشه، یکی پیشتاز میشه، یکی از خدمت شما خیلی باید خلاصه باش حوصله کنی، مثل اون کسی که اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها 10 بار یک سوال رو کرد و آخرش باز کم آورد، مثلا دیر مثلا جا میفته مطلب براش. بله حالا خوراک تأثیر داره، خیلی چیزا، حالا اون که حالا بحث ما وارد یک فضای جدید ما رو میکنید. خب خب بعد بفرمایید. درسته.
با این مشکل پیدا.
بله من. بله. بسیار خوب. خیلی خوب. این اولین یعنی این یه جواب اینجا داشتیم، یه جواب هم اونجا خیلی خوب.
هدفه که از این نظام سیاسی داریم، سیاسی اسلام داریم، همون دوتا نظریه هستی گفتیم، ولایت فقیه به نظرم تو بحث شیعه میخواد مطرح بشه.
آره.
و تو بحث سنت هم، اما اهل سنت هم خواد خلافت
مطرح
بشه، و اون نرمی که میرسه به این دو و فرقی که به
این، یعنی میتونیم اینا رو هم آشتی بدیم؟
نه
نمیشه؟ حالا بعضی ها سعی کرده. خب باز خواهران محترم بفرمایید. دنبال چند تا هدف هم؟ چند تا هدف الان شما درست کردید برای ما؟ خودتون میدونید؟ چند تا بگید؟ پس یه بحث تاریخی ایشون میخواد دنبال میکنه؟ دو؟
نظام
سازی، این هم هدف دوم، تاریخ شناسی، نظام سازی، یه سوم. واقعی بوده یا ذهنی خیالی بوده؟ خب من هدف چهارم دارم که تکمیل بشه دیگه، چجوری به تمدن مکتوب برسیم دیگه از این رو. خب بفرمایید. خواهر باز کسی دست برداشته بود؟ نداریم. خب شما سوال داشتید، فرمایید.
بله.
بله. بله بله برای چی؟ احسنت رو
ولی که برای چی؟ خروج چی باید باشه؟
بله.
خروج اینه که در زمانی که مکاتب اومدن و استیصال کنشم اولا نشون دادن تنها و تنها راه اسلام است. اسلامی که باید محقق میشه اهمیت
احسنتون. بسیار خوب، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، یعنی ما یک هدف اعلا داریم و نهایی و همون که ما بالاخره که حالا چند تا از جواب ها همین بود که ما یک هدف مهم داریم که ما باید به یک قله ای برسیم، یک قله مطلوب که همون اسلام، قله‌ای که اسلام خواسته بشریت را بهش برسونه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، لیظهره، این دین که دین به تعبیر قرآن فرمود ذالک الدین القیم، دینی که بر زندگی انسان قیمومت داشته باشه. قیم یه معناش یعنی با ارزش، یه معنای قیم مثل میگیم خانواده قیم میخواد، یعنی کسی که بیاد مدیریت کنه این خانواده را و عهده‌دار این مدیریت بشه. بشریت برای اینکه خوب مدیریت بشه، البته با توجه به اینکه در خود قرآن فرموده، این جواب بعضی از سوال هم اینجا به اجمال یعنی به در ذهن حالا میدیم، اگر نه این جواب اصلیش اینجا نیست، فرمود لیقوم الناس بالقسط، نه لیقیم الناس، آیه دقت کنیم، لیقوم الناس بالقسط، نه لیقیم، یعنی پیغمبر نیامده که یقیم الناس مردم را به حالا به زور شمشیر یا تشر یا به قول به روش های مختلف تا مردم را وادار کنه، که بعضی ها از این سوء استفاده میکنن از این آیه و مسیر انحرافی را مطرح میکنن. نه، خدا کاری کرده که انبیا وقتی بیان، چون انسان با اراده و اختیار خودش باید متکامل بشه، لیس للانسان الا سعا کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو باید کف کنی، تو باید تلاش کنی. پس اگر بخواد انسان به کمال برسه، جامعه انسانی به کمال برسه، باید یقوم الناس، باید مردم قیام به قسط کنن، یعنی مردمن که خواستگاه این قسط و عدلن و خودشون باید به عهده بگیرند. پس مردم نقش اساسی دارند در تحقق نظام، چون این نظام رو خودشون باید پیاده کنند، باید خودشون عادل باشند تا بتونن جهانی را به عدالت دعوت کنند. فاقد الشیء لا یعطی. و به همین خاطر وقتی که در اهداف حکومت جهانی حضرت ولی عهد سلام الله علیه در آیات قرآن می‌خوانیم، فرمود ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، صالحانن که به این وراثت میرسن، تا صالح نباشن به وراثت نمیرسن، نه اینکه غیر صالحن بعد میان بعد به وراثت میرسن بعد صالح میشن. صالح بودن را محقق میکنن در خودشون و اون وقت به وراثت میرسن که اگر به این وراثت رسیدن چه میشود. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات امنوا وعملوا لا يستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دین اون که فرمود ليظهره على الدين كله، این تمکین کی حاصل میشه؟ بعد از این مراحل گوناگونی که پشت سر میره، که اینا هم طبق یک سری از سنت‌های الهی انجام میگیرن، یعنی گوتره ای نیست، اتفاقی نیست، طبق ضابطه منده، چون کل نظام آفرینش ضابطه منده و قانونمند. وقتی که نظام آفرینش قانونمند شد، حرکت انسان هم قانونمند باید بشه. هر وقت از این قانونمندی بیرون رفت، بیقوارگی و خلاصه به تعبیر قرآن شرک و کفر و نفاق و دیگه اینا، این آدم های بیقوارن دیگه، اینا هیچ اصولی ندارن، اینا مثلا علف خود رو در این هستی برای خودشون فقط چی میگن نشخار میکنن، اون هدفی ندارن توی زندگی که بهش برسن. اهدافی هم که انتخاب میکنن اینقدر پست و بی ارزشه که به تعبیر بعضی از روایات فرمود که اگر دنیا ارزش داشت، خدا هیچ وقت به کافر فرصت بهره برداری از دنیا نمیداد. ها؟ آره. خب با این نگاهی که قرآن به انسان و به بشریت و به نظام آفرینش و به جامعه انسانی و به راه منطقی و طبیعی تکامل انسان نگاه میکنه، با این نگاه اون نظام، نظام اجتماعی و همطور نظام سیاسی و فقه ما که قانون، که فقه عهده‌دار نظم بخشیدن به زندگی ماست. کار اصلی فقه چیه؟ کار اصلی فقه مجموعه از قوانین الهی، احکام الهی، به تعبیر خود قرآن تلک حدود الله، قوانین الهی حدود الهی هستن. این غیر از اون بحث کتاب حدودی که بخشی از فقه، کل فقه، نماز و روزه و زکات، اینا همش حدود الهی هستن، طهارت گرفتن حدود الهیه. تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، اولین آسیب به خودش میرسه. خب پس باید این زندگی انسان قانونمند بشه، حد پیدا کنه، هر چیزی حدی دارن. به تعبیری که از اساتید بزرگوارمون فرمود، اگر هر آدمی بدون گلیم خودش تا کجاست و پا را از گلیم خودش فراتر نکنه، هیچ وقت هیچ دو انسانی در این دنیا با هم دعوا نمی کنن، نمی کردن. این که دعوا میشه و تضاد منافع و مصالح اینا پیش میاد، مال این است که ما پاهامون از گلیم خودمون درازتر میکنیم، یعنی از حد خودمون فراتر میریم، به حد دیگری تجاوز میکنیم. فقه اومده که این حدود را مشخص کنه. پس فقه ما قانونمنده، فقه ما نظاممنده، که این یه بحث خیلی مهمیه که معمولا الان یکی از گفتمانهای مهمه که بالاخره فقه ما میتونیم به یک نظام سیاسی، فقه میتونه ما رو به یک نظام سیاسی برسونه، فقه میتونه برای ما یک نظام اجتماعی ترسیم کنه، فقه میتونه یک نظام تربیتی برای ما ارائه بده، فقه میتونه یک نظام سلامت، نظام خانواده، نظام قضایی، نظام آموزشی، فقه میتونه به ما بده یا نه؟ این جای بحثه. البته شهید صدر میفرمان که یعنی برای رفع یک شبهه، چون بعضی میگن این اگر بود کجا تو؟ نه در قرآن اومده، نه در روایات اومده، نه زمان پیغمبر، نظام آموزشی کجا مطرح بوده؟ شهید صدر جواب میدن، فرمان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که جامعه سازی را شروع کردن، جرعه جرعه و گام به گام، همطور که آیات قرآن را میبینید به ترتیب نزول، اگر آیات را مطالعه کنیم میبینیم که خود کل این نظام سیاسی اسلام را قرآن جرعه جرعه وارد ذهن و فکر جامعه و سعی کرد نهادینش کنه. در یعنی نظام سیاسی اسلام که مبتنی بر الوهیت خداست و ربوبیت او، این را قرآن جرعه جرعه مطرح کرد. شما الان که میایید یک تفسیر موضوعی مینویسید، همه آیات رو یه جا میبینید، بعد میتونید همه اینا رو در کنار هم جمع کنید، با اون نگاه جامعی که قدرتش خدا به شما داده میتونید اون نظام را استنباط کنید، و به تعبیر شهید استنطاق کنیم از قرآن، قرآن را به نطق بکشیم و اون نظام را ازش بیرون بیاریم. پس نظام هست، باید یا استنباط بشه یا استنطاق بشه. فرق این دوتا هم اینه. مثلا شما میگید که دیدگاه قرآن نسبت به معاد چیه؟ این استنباط میکنید، چون در قرآن صریحا همه آیات معاد به گونه ای مطرح شده که شما میتونید یک منظومه راجع به معاد از قرآن ببینید. این استنباطه، همون معنای متعارف استنباط. کار فقها استنباطه، یعنی اونی که در آیات اومده یا آیات و روایت اومده اینا را کنار هم بذارید، شما اون علم و یقین فیض کاشانی رو بخونید ببینید بحث معادش را یا بحث نبوت یا امامت، آیات و روایات را طوری آورده چینش داده طبقه بندی کرده، یرحمکم الله، طوری طبقه بندی کرده، شما این یه منظومه است، چیزی اضافه بر آیات و روایات هم نگفته، فقط اینا رو در کنار هم گذاشته، یعنی جمع بندی کرده. و چون اینا در متن آیات و روایات هستن، این کمترین مراتب استنباطه. حالا یه مرتبه بالاتر از استنباط داریم که شهیصد اون نامش استنطاق میذاره، میگه چون آیه به تنهایی گویا نیست، ولی شما باید سوال مطرح کنید، سوال بدید به قرآن و پاسخ اون سوال را دنبال کنید. اگر این کار را کردید، شما قرآن را به نطق دارید در میارید، ناطقش میکنید، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ذالک القرآن فاستنطقوه. پس استنطاق یه مرحله بالاتره. موضوعاتی که ظاهرا میگیم ما ندیدیم یه نظریه اجتماعی در قرآن، ندیدیم، ما جامعه شناسیم، رفتیم خوندیم، چیزی به نام نظریه اجتماعی ندیدیم. جایی صد میفرم نه، نظریه اجتماعی هست. نظریه اجتماعی در همین آیه اذ قال ربک الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، همین داره یک نظریه اجتماعی رو تبیین میکنه. خب چطور؟ میفرمان خب خلافت یعنی چی؟ استخلاف یعنی چی؟ استخلاف به چند چیز متقومه؟ یکی مستخلف، یکی مستخلف، یکی مستخلف علیه، یکی مستخلفون فی، یکی هم مستخلفون له. پنج رکن شد. مستخلف که خدا باشد، مستخلف که انسان باشد، آدم باشد. خب برای چی؟ مستخلفون له، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، فی الارض مستخلفون فی، پس اینی من مستخلف، جاعلون فی الارض خلیفه که آدم باشد مستخلف، فی الارض هم مستخلفون فی. خب برای چی؟ مستخلفون له. هدف از این خلافت چیه؟ حالا اینجا گفته یا در آیات دیگر گفته؟ خب حالا آیات دیگر خلافت هم داریم که درش اومده. خب این مستخلفون له. خب مستخلفون علیه چیه؟ انسان خلیفه خداست بر کی؟ بر خودش؟ بر طبیعت؟ بر بقیه؟ بر هم نوع خودش؟ یعنی خلافت انسان، خلافت انسان از طرف خدا، بر خودش، بر جامعه، بر طبیعت، این شد مستخلفون علیه. بعد ایشون میگه خیلی خوب، اینها اینا اجزا و ارکان جامعه هستن. آره میاد دیگه، عجله نکن، من جا خالی میدم که ذهنت فعال بشه بعدا. خب میشه الان گفت، ولی همیشه تو بحثا و تو کارگاه ها باید شما همیشه جا خالی بذارید، مگر نخواهم شما من بگم برم چه فایده، شما راست شرکت کنی. خب حالا آیاتی که در این زمینه، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض چی؟ فحکم بین الناس بالحق. این یکی از اهداف خلافت. البته باز یکی از اهداف خلافت اینک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تکامل انسان فقط و فقط از راه خلافت انسان از طرف خدا محقق میشه. این خلافت را برداریم، یعنی انسان خلیفت الله نباشه، انسان تعبیر بعضیا مثل حیوانی است که هیچ، به تعبیر خود پیامبر فرمود و نفس و مثل و اخبث الدواب فان لم تعقل، اگر مهار نشه حارت، متحیر میشه، سرگردان میشه. خب چه چیز انسان رو از تحیر میاره بیرون؟ میفرماید فقط و فقط خلافت انسانه از طرف خدا که انسان رو میتونه خوب مدیریت کنه، کنترل کنه، مهارش کنه. اگر این انسان خلیفت الله نشد میشه چی؟ افرأیت من اتخذ اله و هوا، عابد هوای نفس خودش میشه. در نتیجه این همین راهیست که اومانیزم بشریت را به اون سمت برد و خروجی اون اومانیزم استقلال، استقلال به تعبیر عربی، که استبداد و استحمار و استعمار و همه اینا، اینا فراورده های اون اومانیزمه. اما تا انسان بنده خدا شد، با اینکه خدا در جامعه نیست ولی خدا رکن اصلی این معادله است. اگر این رکن به تعبیر امام حسین علیه السلام اگر باشه همه چی هست، ما دا فقد من وجدک، همه چی هست. اگر نباشه هیچی نداریم، و ما دا چی وجد من فقدک، وقتی نباشی هیچی نیست. خب ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل، یا آیات دیگری که به جایگاه خدا در این نظام آفرینش و در نظام اعتقادی انسان و تأثیر اون بر نظام رفتاری انسان، همه اینها را خیلی سریع زیبا به شیوه‌های مختلف قرآن بیان کرده. بعد ایشون فرمود این نظریه اجتماعی قرآنه و این نظریه به شما از چند آیه و از چند سوره، وقتی شما سوال داری، در این سوالاتی که داری شما میگی نظریه اجتماعی، مؤلفه های یک نظریه اجتماعی چی باید باشه، اونها رو وقتی شما در ذهنت مشخص کنی، 5-6 تا سوال تو ذهن شما میاد. اون با این 5-6 سوال میری سراغ قرآن. قرآن فرمود فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خواهی به علم برسی سوال کن. اگه سوال داشتی سوال خوب هم داشته باش، حسن و سوال نصف الجواب. سوال خوب داشته باشی پاسخ میگیری، سوال علکی داشتی پاسخت هم معلوم نیست. مثل اونی که سوال کرد از امیر المؤمنین چند تا موت تو سرم، این سوال چه فایده داره؟ لذا ما دنبال هدف کارگاه اول خوب این هدف مشخص کنیم، راحت تر میتونیم به سمت جواب بریم. بفرمایید.
باید یک کشور
داریم
باشه که نظام سیاسی اسلام که قبلا موجود بود مدینه سنت بیاره
سلیمان دبیرستان است
که کولیت قرآن مشهد افکت استفاده می‌کنه استنتاج داده. حالا سه ماه اینجا چه می‌نیم؟ معلوم کجایی؟ آیا ما نظام سیاسی الان داریم؟ نداریم؟ چه نوعی دکتر اسلامی داریم؟ و الان چه داریم؟ چیه؟ اگر نظام سیاسی ما الان تو مکان چه استفاده انگاروم نداریم؟
حالا اسمش هر چی شد، این که مهم نیست. این که داریم اسمش چیه، این که خیلی مهم نیست، ایکس براش بذار. ولی وقت میگید که نه، ما میخواییم به اونی که اسلام گفته میخواییم برسیم، اینی که داریم چقدر فاصله داره با اون و چگونه ما این فاصله را از بین ببریم، این میشه سوال واقع بینانه و جدی. دنبال اسم خیلی نیستیم ما، دنبال اون محتوا به تعبیر بعضی عزیزان هستیم. بله خب اینم حرف مهم، باید بفهمیم چرا نداریم تا بعد بتونیم بفهمیم چگونه باید بهش برسیم. و همیشه توی هر، حالا که اینجا رسیدیم، من یک یه جنبندی از کل بحثمون بکنیم که در راستای همین صحبت خوب شماست. ببینید ما در هر نظریه‌ای، مثلا این به تعریف خودم، چون این بحث نظریه و نظام آقایونی که قلم زدن در این زمینه خب خیلی گاهی تفاوت خیلی زیاده در تعریف نظریه و نظام. اون تعریفی که من از شهید صدر برداشت کردم و فهمیدم و در چند کتاب آوردم اونها رو مطرح کردم اینه که هر وقت سوال شما از چیستی و چرایی باشه، نظریه اجتماعی چیست و نظریه اجتماعی برای چیه، یا حالا جور دیگر مطرح کنیم، جامعه انسانی، حقیقت جامعه انسانی چیه و چرا این جامعه باید باشه. شما هر وقت این دو سوال جواب دادید، شما یه نظریه باید داشته باشید، یعنی جواب شما میشه یه نظریه. پس نظریه متکفل بیان چیستی و چراییه. و هر وقت شما وارد حوزه چگونگی شدید، خب چگونه ما به اون جامعه مطلوب برسیم، چگونه به اون جامعه مطلوب برسیم، شما جوابی که میخواید بدید یه مجموعه از اصول و قوانین، هدف مشخصه، رسیدن به اون جامعه مطلوبه، راه رسیدن به اون رو، این راه کلان که حالا به تعبیر ایشون کلیات، مثلا کلیات مشخصه، بعد حالا چگونه اجرا میشه اون بحث بعدیه، چگونه ما میتونیم به اون نظام برسیم، این چگونگی، جواب این چگونگی یک نظام میشه، یه منظومه میشه، یه منظومه از اصول و قوانین و مقرراتی میشه که ما را به اون هدف میرسونه. لذا اگه بخوایم بین نظریه و نظام تفاوت جدی قائل بشیم و اینجور نباشه که بعضیا نظریه به جای نظام، نظام به جای نظریه، میگن نظریه و منظورشون نظامه، یعنی میرن تو چگونگی، یا بعضی وقتا نظام میگن تو نظام نظریه را، بله در هر نظامی یه نظریه باید وجود داشته باشه، هیچ وقت نظامی بدون نظریه شکل نمیگیره، هر نظریه‌ای یه نظامی از او برمیخیزد و هر نظامی بر یه نظریه‌ای باید استوار باشه. لذا شهید صدر در همین بحث المثل قرآنیه، بعد از این که میان سنت‌های تاریخ را، سنت‌های اجتماعی را مطرح میکنن بر اساس اون تفسیر استنتاقیشون، بعد میان بحث عناصر جامعه را مطرح میکنن، خلافت انسان و نظریه مقابل خلافت انسان را مطرح میکنن، بعد به اینجا میرسن که برای اینکه این روابط انسان‌ها با یک دیگر، این رابطه انسان با خود، با خدا، با دیگران، با طبیعت، برای اینکه این رابطه سامان پیدا کنه و ارتقا پیدا کنه و به بالاترین رشد مطلوبش برسه، این احتیاج به یک مجموعه از قوانین داره. لذا فقه ما، فقه اسلامی، در حقیقت پاسخگوی این سوال هست. و لذا می‌فرمایند که اگر کسی نظریه اجتماعی اسلام را متوجه نشه، نظام را نمیتونه بفهمه. حالا به تعبیرشون اون روح، اون حقیقت، اون محتوای اون نظام چیه؟ روح این نظام سیاسی اسلام یا نظام اجتماعی چیه؟ و بر اساس این که این دقیقا در نظریه تبیین میشه، مجموعه اصول و مقررات و قوانین کلی که ما مثلا در قانون اساسی چی داریم؟ کلیات داریم، بعد آیین نامه میشه و قابلیت اجرا پیدا میکنه، اون کلیات در حقیقت گویای یک نظامه و نظام اجتماعی برخواسته از این نظریه است. و اگر کسی این نظام اجتماعی را متوجه نشه، فقه ما را نمیفهمه. این حرف خیلی مهمی. کسی میتونه به جامعیت فقه ما، فقه اسلامی، فقه اهل بیت برسه که اون نظام اجتماعی یعنی کلان نظام، تعبیر من کلان نظام اجتماعی، چون یه معنای محدودی هست برای نظامش. فقط مسائلی که بعد اجتماعی خاص دارن که مثلا بعضی ها اون نظام اجتماعی گفتن، نظام اجتماعی اسلام چیه؟ نماز جماعته، حج و چیزهایی که رفتارهایی که یک جمع اون رو انجام میدن، این شد نظام اجتماعی اسلام. یعنی معنای خیلی محدود و بسیار بسیار خلاصه کوچیک میکنن نظام اجتماعی اسلام را در مجموعه از ارتباطات اجتماعی، در حالی که ما یک کلان نظام اجتماعی داریم و بعد خرده نظام داریم. خرده نظام یکیش سیاسی، یکیش اداریه، یکیش اقتصادیه، یکیش خانواده است، یکیش نظام قانونگذاریه، یکیش نظام قضاییه، یکیش نظام دفاعیه. اینها این مجموعه اینا دست روی هم رفته اون نظام اجتماعی ما را تشکیل میدن. یعنی کل فقه ما که حالا به چینش دیگر دیگه اون بر طبق منظومه وار نرفته فقه ما، یعنی عبادات داریم، نظام عبادی نیامده تو فقه ما، اما طهارت داریم، صلات داریم، صوم داریم، یعنی اجزاء نظام اومدن. اما این منظومه را یکی باید مثل شهید صد بیاد نظام عبادات ارائه بده، یا مثلا نظام قضایی باز در کتاب قضا چینشی که در نظام قضا به نظاممند بودن این قضای ما نزدیکتره، خیلی روشنتره. چرا؟ حالا اونجا شاید وضع خاصی بود که تدوین بحث‌های قضایی به این شکل شد، قاضی و شروط قاضی و بعد فرض کنید موارد قضاوت و نفوذ قضا عدم و مسائل دیگری که در یک نظام قضایی مطرح هستن، نقض حکم قاضی و امثال اینا، هر کدوم در جای خودش تبیین شده که اینا یه منظومه رو تشکیل میده. اما نظام اقتصادی ما کجاست؟ بخشه. در کجا بخشه؟ در بیع و در اجاره و در مساقات و در مزارعه و در مکاسب محرمه و یک مجموعه از مسائلی است که اینها بعد شهید صد اینا رو در کنار هم میذاره، ازش اقتصادونا در میاره، میشه نظام اقتصادی، چون چینش عوض میشه، میاد منابع تولید، فرض کنید ارکان تولید، منابع تولید، بعد فرض کنید آثار تولید و همینطور بحث ثروت، توزیع ثروت، گردش ثروت و تمام مباحثی که در یک منظومه اقتصادی باید ملاحظه بشن همه را سامان میده. چرا؟ چون سوال داره که مؤلفه های یک نظام اقتصادی چی باید باشن، چه از مسائلی هن و در فقه ما چی مطرح شده. خب پس ما تا اینجا در حقیقت یک دوری زدیم تو فقه و تاریخ و جامعه شناسی و تربیت و میخوام بگم بعد نظام اجتماعی اینجا نظام سیاسی رو میخواییم کار کنیم، رو بحث روش که توی جلسه بعد انشاءالله بیشتر روش کار خواهیم کرد، روش و منابع و دیدگاه ها انشاءالله بعد استراحت خدمتون خواهیم بود و با چون وقت خیلی محدود و کم بود دیگه ما پرشی عمل کردیم اینجا دیگه، خودتون باید اینا رو به هم ربط بدید.
نماز ظهر و عصر رو در بیشتر اینجا بشه که بعد ساعت یک و دو یکی کنیم مثلا به فاطمه بخواهیم.
حال ببینیم دیگه، حالا خود ببینیم حال داشته باشیم خدمت نستیم دوستان دیگه هم بفهم آره. همین یکی از بحث‌ها اینه که این واژه مکتب کجا اومده، یعنی این واژه را خودمون میتونیم، چون این اصطلاحی است که ما داریم میذاریم. شما بعضیا مکتب را به نظریه میگن، بعضیا به نظام، بعضیا ممکنه از آثار شهید صدر این را ما استفاده کنیم که چیزی که حلقه وصل نظریه و نظام چیه، چون این چیستی و چرایی باید در نظام تبلور پیدا کنه، توجهی؟ و نظام ترجمان اونه. پس اینجا اینی که تعبیر حالا اون دوستمون اون روح مشترکی که اینجا هست، این هویت این نظام به چیه؟ به اون مکتب گفته میشه یا نه به خود نظام مکتب گفته میشه؟ این دیگه تابع اصطلاح ماست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.